روایت امروز.
روایت امروز.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ عاصفی هستم و گرداننده شما در برنامه روایت امروز. در این برنامه خلاف معمول چند گزارش داریم و همچنان در رابطه با یکی از همکارای ما صحبت میکنیم که امروز روز آخر کاری از اونا بعد از سالها کار در رادیو آشنا صدای امریکاست. اما قبل از همه اجازه بدین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدیم که همکار ما ژیلا سمیعی به توجه میرسانه.
با عرض سلام، مقام های طالبان میگویند که جنگل های ساحه لویخور ولسوالی چپدره کنر نیز آتش گرفته است. مولوی نجیب الله روحانی، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در کنر، روز شنبه به صدای امریکا گفت که دو روز قبل در منطقه دیگل از مناطق ولسوالی چپدره این ولایت آتش سوزی صورت گرفت که توسط مردم محل و طالبان مهار شد. آقای روحانی گفت که پس از آن در ساحه لویخور ولسوالی متذکره آتش سوزی صورت گرفته که تا کنون مهار نشده است. او گفت که مردم مکنون در تلاشند تا جلوی گسترش آتش سوزی را در آن منطقه بگیرند. مقامات طالبان هنوز روشن نکردند که دلیل آتش سوزی در این دو منطقه ولسوالی چپدره ولایت کنر چی بوده است و به چه مساحت جنگل در آتش سوخته است. بانک جهانی و صندوق بازسازی افغانستان سه پروژه اضطراری را به ارزش مجموعی 793 میلیون دلار به افغانستان منظور کردند. بانک جهانی ناوقت روز جمعه با نشر اعلامیه گفت که این پروژه ها خدمات اضطراری و ضروری غذایی و صحی را برای مردم افغانستان فراهم خواهد کرد. جزئیات بیشتر را از حفیظ عاصفی مشنویم.
این بانک میگوید که این سه پروژه توسط ملل متحد و دیگر نهادهای غیر حکومتی و خارج از کنترل اداره طالبان تطبیق خواهد شد. در اعلامیه آمده است هر سه پروژه مذکور به گونه طرح‌ریزی شده تا بیشترین زنان و دختران افغان از فعالیت‌های آن مستفید شوند. بانک جهانی گفته است پروژه کمک‌های اضطراری غذایی بیشتر دهقان افغان را کمک خواهد کرد تا تولید مواد غذاییشان را دوباره افزایش داده و از وخامت بیشتر مسئولیت غذایی در این کشور جلوگیری شود. با گفته بانک جهانی این پروژه همچنان نیازمندی‌های غذایی کودکان، افراد دارای معلولیت و افراد دارای مریضی‌های مزمن و خانواده‌هایی را که توسط زنان سرپرستی می‌شود از طریق فراهم کردن تخم‌های اصلاح شده و لوازم ابتدایی برای کشت در باغچه‌های کوچک آنان کمک خواهد کرد. بر اساس معلومات بانک جهانی این پروژه 195 میلیون دلار هزینه خواهد برداشت. بانک جهانی و صندوق بازسازی افغانستان گفته است که با تطبیق پروژه پاسخگویی اضطراری صحی در افغانستان میزان استفاده از کیفیت و خدمات ضروری صحی را در این کشور بلند خواهد برد. این بانک هدف از راه اندازی این پروژه را فراهم کردن خدمات ابتدایی صحی سوی تغذیه و کووید 19 در 2300 مرکز صحی در سراسر افغانستان عنوان کرده است. بر اساس معلومات بانک جهانی این پروژه همچنان شرایط واکسیناسیون را برای 2 میلیون کودک افغان فراهم خواهد کرد و شرایط را برای 1.2 میلیون زن نیز در این کشور مساعد خواهد ساخت تا آنان در مراکز صحی ولادت کنند. بانک جهانی افزوده است که این پروژه در مجموع 333 میلیون دلار هزینه خواهد برداشت که این پول در دو مرحله پرداخت خواهد شد.
در ادامه اخبار، اعضای دائمی سازمان امنیت و همکاری اروپا در ویانا پایتخت اتریش درباره وضعیت در افغانستان و پیامدهای آن برای منطقه صحبت کردند. اگرچه در این نشست گفته شد که تمرکز جهان بیشتر بر تهاجم روسیه به اوکراین متمرکز است، اما کشورهای شرکت کننده در اجلاس تاکید کردند که افغانستان نباید فراموش شود. اعلامیه سازمان امنیت و همکاری اروپا در مورد تأثیرات وضعیت افغانستان بر زنان و مردان در کشورهای آسیای میانه نیز تاکید صورت گرفته است. در اعلامیه سازمان امنیت و همکاری اروپا و نقل از الریکا فنرت نماینده دائمی سویدن نوشته شده وضعیت کنونی افغانستان تأثیر مستقیم بر منطقه دارد. تولا یارجا رئیس مرکز پیشگیری از مناقشه سازمان امنیت و همکاری اروپا در این نشست گفت که با توجه به وضعیت کنونی در افغانستان باید کمک‌های بیشتر به آسیای مرکزی برای تقویت انعطاف پذیری منطقه‌ای فراهم شود. منیژه باختری نماینده دائمی افغانستان در سازمان امنیت و همکاری اروپا در جریان صحبتش در این نشست از عدم احترام طالبان به آزادی‌های اساسی زنان و دختران ابراز نگرانی کرد. نماینده افغانستان در شورای امنیت و همکاری اروپا خواستار کمک‌های فوری برای احیای حقوق زنان و مردم این کشور گردید. علی خامنه‌ای رهبر ایران روز شنبه گفت که دشمن که هدفش ایالات متحده است تلاش می‌کند تا از اعتراض کنندگان برای تضعیف جمهوری اسلامی استفاده کند. در هفته‌های اخیر اعتراضات مردم به خاطر افزایش مصارف زندگی و فساد اداری در چندین شهر ایران افزایش یافته است. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده است که این اظهارات خامنه‌ای پس از آن بیان شد که یک ساختمان زیر اعمار به تاریخ 23 مایمی در شهر جنوب غربی آبادان فرو ریخت که در اثر آن دست کم 37 نفر کشته شد. این حادثه موجب اعتراضات مردمی شد و معترضان خواستار اعدام مقامات بی‌کفایت در آن کشور شدند. رهبر ایران این اظهارات را به مناسبت 33 سال درگذشت در آرامگاه آیت الله روح الله خمینی رهبر پیشین ایران بیان کرد. اوکراین روز شنبه اعلام کرد با وجود اینکه روسیه تمام توان خود را برای تصرف سور و دونتسک به خرج داده است، نیروهای اوکراینی موفق شدند در نبردهای شدید در این شهر استراتژیک شرقی نیروهای روسیه را به عقب برانند. سرگی گیدای والی منطقه لوگانکس در مصاحبه‌ای که در شبکه اجتماعی رسمی خود منتشر کرد گفت که نیروهای متجاوز بیشتر شهر را تصرف کردند، اما اکنون اردوی اوکراین آنها را تا حد عقب راندند. آخرین تحولات جنگ در اوکراین را از قدیر مشرف می‌شنویم.
تصرف کامل سورودونسک بر روسیه امکان کنترل واقعی منطقه لوگانسک را می دهد، یکی از دو منطقه‌ای که به همراه دونتسک دنباس را تشکیل می دهند. روسیه مدعی است که نیروهای خود را برای دفاع از مردم جمهوری خلق دونتسک و لوگانسک که تحت حمایت مسکو قرار دارد به اوکراین فرستاده است. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه می گوید که ولادیمیر پوتین همتای روسیه او با حمله به اوکراین مرتکب خطای تاریخی و اساسی شده است. آقای مکرون بر رسانه های فرانسوی گفته است که به عقیده وی پوتین خودش را منزوی ساخته است. رئیس جمهور فرانسه تاکید کرده که هنوز هم تلاش ها برای راه خروج از این معضل را از طریق ابزار دیپلماتیک جستجو می کنند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه قرار است چهارشنبه آینده برای گفتگو در مورد ایجاد یک دهلیز امنیتی برای رفع انسداد صادرات از اوکراین به ترکیه سفر کند. سفیر اوکراین در انقره روسیه را به دزدیدن غله اوکراین و ارسال آن به خارج از کشور متهم کرده است. واسیل بوتنار فرستاده این کشور گفت که روسیه بی‌شرمانه غله اوکراین را می‌دزدد و آن را از کریمیه به خارج از کشور از جمله به ترکیه می‌فرستد. او گفت که از ترکیه برای حل این مشکل کمک خواستند. اتحادیه اروپا آلینا کابابا ورزشکار سابق روسی را که گفته می شود معشوقه رئیس جمهور ولادیمیر پوتین است به عنوان بخشی از موج ششم تحریم ها که شامل ممنوعیت بیشتر واردات نفت روسیه می شود به فهرست سیاه مسدود کردن دارایی ها و ممنوعیت ویزا اضافه کرده است. بریتانیا اولین کشوری بود که ماه گذشته کابابا را در فهرست تحریم های خود قرار داد.
اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. عربستان سعودی روز شنبه از اولین دسته از زائران حج در سال جاری استقبال کرد. رسانه‌های دولتی گزارش دادند که این گروه از اندونزیا به شهر مدینه مواصلت کردند و قرار است در هفته‌های آینده به شهر مکه بروند تا برای مراسم حج ماه آینده آماده شوند. محمد البیجاوی از وزارت حج عربستان سعودی به شبکه دولتی الاخباریه گفت که امروز اولین گروه از حجاج امسال را از اندونزیا پذیرایی کردند و پروازها از مالیزیا و هند ادامه خواهد داشت. معمولا در مراسم حج که یکی از بزرگترین گردهمایی های مذهبی جهان است حدود 2.5 میلیون نفر تا سال 2019 شرکت می کردند، اما پس از شروع همگیری ویروس کرونا در سال 2020 مقامات سعودی اعلام کردند که تنها به 1000 زائر اجازه شرکت در این مراسم را خواهند داد. سال بعد آنها مجموع را به 60,000 شهروند سعودی و ساکنان کاملا واکسین شده از طریق قرعه‌کشی افزایش دادند. وزارت ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان میگوید که امسال بیش از 13,500 زائر افغان برای ادای مراسم حج عازم عربستان سعودی خواهند شد. پس از 2 سال وقفه به دلیل شیوع بیماری کووید 19 عربستان سعودی امسال برای زائرین افغانستان سهمیه داده است. و مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های ایالات متحده یا CDC روز جمعه اعلام کرد که از بیش از 700 مورد جهانی چیچک میمون از جمله 21 مورد در ایالات متحده آگاه است و اکنون تحقیقات نشان می‌دهد که این بیماری در داخل کشور گسترش یافته است. طبق گزارش جدید CDC 16 مورد از 17 مورد اول در میان مردان بود که با مردان دیگر رابطه جنسی دارند و 14 مورد مربوط به سفر بود. تمام این بیماران در حال بیبودی هستند و هیچ مورد مرگبار نبوده است. چیچک میمون در اصل محدود به غرب و مرکز افریقا بوده، اما موارد ابتلا در اروپا از ماه می گزارش شده است و تعداد مریضان مبتلا در کشورهای دیگر از آن زمان افزایش یافته است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از جیلا سمی شنیدین، همکاری که امروز روز آخری کارشان در رادیو آشنا صدای امریکاست. بانو سمی سالها قبل امریکا شروع کردن در رادیو آشنا صدای امریکا به کار، اما اینجا تناسبقی کاریشان در اینجا نبود، در رادیو افغانستان وقت هم اونا از سابقه کاری داره. همیلی از روی خط با ما هستن. جیلا جان سمی، سلام به شما، خوش آمدین.
سلام آقای آصفی و خوش هستم که دوباره باز برای آخرین بار صدای من از طریق
گفتن نمیشه که آخرین بار. یعنی چی؟ یعنی یک روز میرین ما در مورد یک مسئله از شما کمک میخواییم، براتون تلفن میکنیم، روی خط میخواییم.
درست است.
چرا جورنالیست های رقم شما دیگه باز اتون رفتن و رفتن میخواییم، بسیار درست نیست. چی فکر میکنین که سبا تو وقتی از میخیزین، از بسترتان میخیزین، دیگه آزیدی را امضا نمیکنین؟ ما همیشه از خودم پرسیدیم که واقعا روز اول بعد از ترک یک کار، بعد از اینکه تقاعدتان بگیرین، چه رقم خواهد بود؟ چی فکر میکنین شما؟
والله اگه سبا از نپرسن
یک راحتی در پالوش یک فراغت خاطر،
راحتی هم است و هم ارتباط که قطع میشه و ما کسایی هستیم که یک عمر کار کردیم.
بله.
حالا که به سن تقاعد رسیدیم، یعنی امیر من روشن کنم که رفتن ما هیچ کدام دلیل دیگه نداره، فقط سن تقاعدم بود و وقتی که انسان به سن تقاعد میرسه دیگه باید بره جای خالی کنه برای جوانان.
بله. و دیگه اینکه آدم یک فرصتی داشته باشه که بالاخره از تقاعد خود لذت ببره.
و یک کمک زندگی کنه، به خانواده خود برسه. کار ما و شما کار بود که ما تقریبا 24 ساعت مصروف بودیم.
بله.
اگر در کار نمی بودیم، یک موضوعی می شد، یک خبر ناگهانی می آمد، یکی به تماس می شدیم که حداقل به وب بره یا به فیسبوک بره یا یک جایی بره. خب به هر صورت یعنی یک کار بود و که ما 24 ساعت مصروف بودیم و همچنان یک مسئولیت کلان هم به روی شانه های ما بود که ما مردم خود، مردم افغانستان مطلع بسازیم که دنیا چی گپ است. و واقعا من امیال نمیگم از این که من در صدای امریکا کار میکردم، اما صادقانه میگم که ما هیچگاه زیر هیچ فشاری نبودیم که خدای نکرده کدام طرف بگیریم
و نفوذ هیچ کس هم روی کار ما نبوده.
هیچ وقت نبوده. درست است که نام ما صدای امریکا است، اما کل ما کوشش خود تا نهایت به خرج میدادیم که یک ژورنالیست مسئول باشیم و همیشه یک خبر را که نشر میکنیم، همیشه تمام جوانبش را بسنجیم، صحتش اول بسنجیم. هیچ وقت گوش شیطان کرد اصلا صدای امریکا یک خبر نادرست و یک خبری که باز پسان ما او را بگوییم معذرت بخواییم نشر نشد و انشالله که با رفیام نشد ننشد. من خودم شخصا چون در خبر بودم معمولا تمام کوشش من اینم می بود که اگر یک طرف جانبش خبرش دادیم طرف مقابلم باید یک صدایش باشه
کم توازن باشه و هم به اصطلاح متهم و یک جانبداری نشه آدم کار که شما همیشه کرده
ما همیشه متهم میشیم یعنی این چیزیست که در فیسبوک ها میخوانیم در تلفن های خود میشنیم که شما اعتراستن شما اعتراستن نخواهیم صادقانه میگم که ما فقط خبر نشر میکنیم یکی خبر بد است یا خوب است متاسفانه آل نام خبر و خبر بد با هم چسبیده بسیار به ندرت آل ما یک خبر خوشم بشنویم و یکی از دلایل دیگه که من خواستم تقاعد کنم این بود که سر روح و روانم بسیار تاثیر کرده بود 24 ساعت خوشبخت و کسایی هستن که اصلا خبر نمیشنم
بله و ولی چطور شما که از اینجا میرین خبر خواهد شنیدین؟
نه خواهد دیگه هیچ وقت غیر از این که خبر باشه که مربوط به منطقه باشه یا یک چیز شود در و پیش خانیم دیگه مرا از خبر تیر خداوند پشت و پناه تمام جهانیان باشه تا من اگر بشنم یا نشنم کدام تاثیر نداره از سر دنیا.
در صورت بسیار جالب است که شما من پیشترم مقدمه کوتاه گفتم که کارتان در اینجا در رادیو شروع نکردین شما قبل بخاطر من هست که شما در رادیو افغانستان وقت شروع کرده بودین به کار چطور شد که رادیو چرا یک پیشه دیگه نه مثلا کوخ مثلا شما علاقه گرفتین برین آیا در فامیل کس شما را تشویق کرد یا خود شما رفتین
نه خیر خب البته من یک چیز میگم که ما یک استاد در مکتب داشتم شاگرد مکتب ملالای بودم نامشان هم میگم به خاطر که افتخار ما بودن آل فوت کردن خانم رونا غبار اینا یک درس فوق‌العاده بر ما دادن راستی ادبیات ما از خانم غبار فرا گرفتم و از اون زمان نوشتن و خبر دادن علاقه پیدا کردم در 15-16 ساله بودم که خودم رفتم به مجله جواندون خانم شکریه رد مدیره مجله جواندون بودن ازشون خواهش کردم گفتم من بخیم یکان وخیمان چیز برتون مشتر کنم طرف من سعی کرد گفت که بسیار جوان نیستی من گفتم هستم من تو علاقه دارم و کتاب زیاد میخوندم باوردم آقای آصفی که خانه ما شارنه بود در کتاب فروشی های شارنه دیگه کتاب نمانده بود که به خانم باز من میرفتم طرف کارت پروان و کارت سه و کارت چار اینا که کتاب پیدا کنم و از اون وقت این علاقمندی شروع شد منتها بعد از زندگی مشکلات خدا آورد درسام زیاد شد و بعد از ازدواج و اینا بعد از ازدواج من رفتم رادیو افغانستان البته به تشویق آقای شادان عبدالله شادان
بله بله
اونا کسی بودن که دست من را گرفته شاید البته کدام استعداد دیده بودن
و اشتباه نکرده بودن
اما مسائل سیاسی اصلا علاقه نداشتم و هیچ وقت هم با مون چیزا خود به رادیو افغانستان اون زمان داخل نکردم برنامه کورنه جوانده داشتم و بسیار ساعتم تیر بودم برنامه
بله. و بگمان شما در برنامه زمزمای شونگو هم یکان شیر زمزمه میتونه
او دام وقته من کمه که چون آدم جدیست و مقرضیات به شیر و شعری بعد از مهاجر شدیم آقای آصفی اما در اینجا به وقتی که به امریکا آمدیم ما از روزی که خودم میشناسم اولین مجله زن از طریق اینترنت مشروع کردم نه ای که آنلاین بوده باشه اون وقت تنها AOL بود و شما دایل اپ میکردم یعنی باید از طریق تلفن به اینترنت وصل میشدم و اون را ما درست میکردم مجله زن باز بعد از نامش تغییر کرد به نام زن افغان شد او را من اشغ میکردم با چاپ میکردم یعنی تمام کارهایش را به کمپیوتر میکردم اون زمانهایی بود که من برسن بگم سالهای آخرهای 80 بود که یعنی میببخشن شروعی 90 بود
شروعی 90 بله
و ای را شروع کردم به مجله خراسان که در ایالت کالیفرنیا بودم به از اونا هم کاری داشتم بعد از او به ویرجینیا آمدم کارم یک کار دیگه بود منتها به یک رادیوی محلی اینجا که آقای عمر صمد او وقت ایره بر مردم نشر میکردن با اون شروع کردم بود صدای امریکا آمدم.
بله.
چند وقت از صدای امریکا دور شدم، رفتم افغانستان، مدیریت مطبوعات وزارت خارجه افغانستان کار کردم، باز دوباره پس آمدم صدای امریکا تا این لحظه که تقاعد کردم.
بله خیر باشه. ما چی پروژه دارین در آینده؟ اینه یک آن کارهای هنری، یک آن چیزهای نوشتن فکر میکنین فرصت شما میداشته باشه؟
فیلم خونه، به خاطر که من یک اندازه باید به خانواده این برسم.
بله.
من 4 فرزند دارم و 5 نواسه و ما میخوایم که زیادتر برسم و با موجودیت کار کمتر میتونستم که یک مادر کلان خوب باشم و یک کمک دست اولاده نستو بکنم. در امریکا میفهمن که آسان نیست، کابل واره نیست که یک خانواده کلگی یک جن زندگی کنن و چوچه کار همشونه بخورن. فیلن یعنی کار میخوایم بگیرم که اولاده ما و نواسای ما همشونه بخورم. بوده تو اطمان اک دلم که تنگ شد. زندگی فراز نشیب زیاد داشتم، خاطرات از همه چیز دارم، ممکن است یک چیزی نوشته
بله.
کنم.
اینی خیلی خوب است که در برابر شنونده ها ما شما قول میگیریم که یک چیزی نوشته کنیم.
قول نگیریم وعده نمی کنم منطقه، اما خوشبخت هستم.
نه بله. تشکر
از این که تونستم، اگر مردم ما قبول کرده باشن یک خدمت از این را از رای دور برای مردم کشورم کرده باشم و اگر کدام خطایی سر زده باشه از تمام مردم افغانستان معذرت میخوام.
تشکر. اینجا همه همکارای ما که هستن، نشوان جان، امیلازه در او طرف خط هستن، آقای عادل، همه با شما خداحافظی میکنن. وقت خوش بر شما میخوایم، همه کارگرای تکنیکی، و وقت خوش بر شما آرزو میکنم و موفق باشین مثل همیشه.
مثل همیشه با میخوانم و مثل همیشه باره بگویم پایان اخبار از شیلاسمی.
تشکر شما.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
در ختم برنامه روایت امروز توجه کنین و یکی دیگه گزارش. کارشناسان نظامی با توجه به نگرانی کشورهای غربی و منطقه از حضور و فعالیت گروه های افراطی در افغانستان گفتند که طالبان توانایی مهار این گروه ها و جلوگیری از تشدید جنگ در این کشور ندارند. جزئیات بیشتر در این گزارش مشتمین.
سازمان ملل متحد هفته گذشته در کنار موجودیت روابط میان القاعده و طالبان از سربازگیری گروه داعش در افغانستان خبر داد، آنچه حکومت طالبان به اساس خواند و این گزارش را رد کرد. برخی رسانه‌های داخلی افغانستان به نقل از کارشناسان ملل متحد گزارش دادند که طالبان با تهدید از سوی داعش و نیروهای مقاومت روبرو اند و احتمال دارد که با گرم شدن هوا دوباره افغانستان شاهد تشدید جنگ باشد. محمد راتمنش، جنرال پیشین وزارت دفاع افغانستان، به صدای آمریکا گفت که طالبان نمی‌خواهند حضور گروه‌های تروریستی چون القاعده و داعش را اذعان کنند، در حالی که بر علاوه آنها عملاً مخالفت‌های مسلحانه علیه طالبان هم اکنون در افغانستان وجود دارد.
با در نظر داشت وضعیت فعلی ولایت‌های مختلفی افغانستان گفته می‌توانیم که داعش و القاعده از فرصت‌هایی که دارند به حد اعظم استفاده می‌کنند و حکومت طالبان هم این چالش ها را تا اکنون کنترل کرده نتوانسته و یقیناً که کنترلشان روز بروز با مشکل مواجه می‌گردد.
جنرال راتمنش افزود که قبل از طالبان نیز 22 گروه تروریستی در داخل افغانستان فعال بود و اکنون نظر به فعالیت‌هایشان در برخی ولایت‌ها می‌توانند چالش‌های امنیتی را به طالبان به وجود بیاورند. این در حالی است که مسئولیت چندین حمله اخیر را در کابل و ولایات شاخه خراسان داعش بر عهده گرفته است. برخی کارشناسان نظامی دیگر را عقیده بر این است که با تقویت گروه‌های تندرو طالبان توانایی ندارند که در مقابل این گروه‌ها بیستند و یا آنها را مهار کنند. بسم الله تابان، رئیس پیشین تحقیقات جرایم جنایی وزارت داخلی افغانستان، به صدای آمریکا گفت که این گروه‌ها در هم تنیده اند.
ظرفیت نظامی طالبان در حد نیست که گروه‌ها را از لحاظ نظامی از بین ببره، چون اینا در هم به قسم تنیدن که نمیتونیم بگویم که شبکه حقانی در کدام لایه‌ای از القاعده قرار داره یا القاعده در کدام لایه از شبکه افغانی، اینا مخلوط هم هستن با تفکر واحد، با دید واحد و اهداف و مرام واحد.
از سوی هم بر اساس گزارش ملل متحد، پس از مسلط شدن طالبان در اگست 2021 میلادی، شاخه خراسان داعش نیز حملات خود را در افغانستان متمرکز کرده است. گزارش گفته است که پس از آزادی زندانیان از محابس افغانستان در سال 2021، شاخه خراسان داعش قادر شده است تا افراد بیشتر را استخدام کند. اما ملا محمد یعقوب، سرپرست وزارت دفاعی حکومت طالبان، با تازگی در گفتگو با شبکه تلویزیونی نیوز 18 هند، حضور فیزیکی داعش را در افغانستان رد کرده است. طارق فرهادی، کارشناس سیاسی به صدای آمریکا، گفت که منبع جنگ در افغانستان تضاد منافع میان گروه‌های مختلف از جمله لایه‌های درونی طالبان بوده است. و گفته فرهادی، بجز از داعش و نیروهای مقاومت، سایر گروه‌ها با طالبان در حال حاضر مخالفت ندارند.
داعش بلی یک خطر است، تعدادشان زیاد نیست در افغانستان، مقایسه‌تن شاید 4000 جنگجو داشته باشند و اینها اگر وضع وخیم شود باز میتونند که سربازگیری کنند. اگر مردم بسیار از حکومت ناراض باشند، برای داعش سربازگیری آسان تر میشه و این سببهای جنگ در افغانستان بوده میتونه در آینده.
این کارشناس سیاسی افزود که راهکار پایان دادن به مخالفت مسلحانه جبهه مقاومت که یک جنگ انگیزه است، تغییر نظام است که طالبان دارد و آن هم راه حل سیاسی میترود، چون به گفته وی انگیزه اصلی اختلافات جبهه مقاومت با سیستم حکومت طالبان است. با همه این موارد، وزارت خارجه طالبان بر تعهدات حکومت این گروه تاکید کرده و اطمینان داده است که به هیچ کس اجازه استفاده از خاک افغانستان علیه هیچ کشور دادن نخواهد شد. این وزارت ادعا کرده است که پس از حاکمیت این گروه بر افغانستان، جلوی هر گونه خطر به منطقه و جهان گرفته شده است.
شنوندگان عزیز، مطلبی بود در رابطه با اینکه کارشناسان نظامی میگن که طالبان توانایی مهار گروه ها را ندارند. دکتران مرکز ارتوپیدی کمیته صلیب بین المللی سرخ یا ICRC در ولایت هرات میگن که شمار بیمارانی که برای مرکز مراجعه میکنند در حال افزایش است. این گزارش از قدیر مشرف میشنوید.
دکتران مرکز ارتوپیدی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در ولایت هرات به اسوسییتد پرس گفتند که در ماه‌های اخیر شاهد افزایش مراجعه بیماران به این مرکزند. افزایش در شمار مراجعین مرکز درمانی ارتوپیدی هرات در حال رخ داده است که بر اساس گزارش این آژانس، در نتیجه بهبود وضع امنیتی در این منطقه، بیماران بیشتری از مناطق دورافتاده در غرب افغانستان می توانند خود را به این مرکز درمانی برسانند. شمار از مراجع کنندگان اعضای سابق گروه طالبانند که قبلا اعضای بدن خود را در جریان درگیری ها با نیروهای ناتو و آمریکایی و یا هم نیروهای امنیتی حکومت پیشین افغانستان از دست دادند. طالبی، مرد 35 ساله، یکی از بیماران است که 2 سال قبل در ولسوالی شیندند ولایت هرات پای چپ خود را در نتیجه انفجار ماین از دست داده است.
میترسیدم، گفتم اگر بیام ایران مرشناسی میکنم، میبره زندان یا شهید میکنه، میبره زندان، چند ساعت زندان میندازه. به خاطر این نیامدم. اگر میامدم برای دیگه دستگیر میکرد، شناسایی میکرد، میبر زندان یا شهید میکرد، لطکوب میکرد. اکثر رفیقام اینجا اومد شهید کرده و زندان برده، چند سال به زندان بوده، نتونسته که کاری کنه کسی.
او اکنون یکی از مراجع کننده های مرکز ارتوپیدیک ICRC در هرات است که با پای مصنوعی مصروف تمرین را رفتن است. ماین و انواع مختلف مهمات منفجر ناشده از بقایای جنگ های 40 ساله در افغانستان است که همواره باعث کشته و زخمی شدن افراد در این کشور می شود. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ که در سال 1988 میلادی فعالیتش را در افغانستان آغاز کرده، 7 مرکز توانبخشی یا ارتوپیدی در سراسر افغانستان ایجاد کرده که تاکنون بیش از 200,000 بیمار در این مرکز ثبت نام کرده اند. مرکز ارتوپیدی هرات یکی از 7 مرکز درمانی تحت حمایت کمیته بین‌المللی صلیب سرخ است که در غرب افغانستان فعالیت دارد و 4 ولایت غربی هرات، فرا، غور و بادغیس را تحت پوشش قرار داده است. دکتر سید امین شایان، مدیر مرکز ارتوپیدی هرات، به اسوسییتد پرس گفت که در مقایسه با 6 ماه اول سال گذشته، در سال روان شمار مراجع کنندگان آنان 10-15% افزایش یافته است.
در 6 ماه گذشته متاسفانه باز هم در مقایسه با 6 ماه گذشته سال گذشته یک رقم 10-15% افزایش معلولین و مراجعین به مرکز ارتوپیدی هرات ما ثبت و راجستر داره.
صحبت